آقای بشارتی،
منم به نوبه خودم تشکر میکنم از همه عوامل یک دو صدا و خودم به نوبه خودم باز میگم خیلی چیز از این مسابقه یاد گرفتم، چون به هر حال من حدود 3 سال کار رادیو رو شروع کردم و از بچه های جوان و از خود تهیه کننده، از شما، از دوستان همکارم داورا تجربه کسب کردم و به اطلاعاتم اضافه شد و امیدوارم بتونم تو کارهای آیندم از این تجربیات استفاده بکنم و در خدمت مردم باشم.
باعث افتخار بنده و همینطور همکاران خوبم بود که در خدمت داوران عزیزی همچون شما باشیم. جا داره که تشکر ویژه هم داشته باشیم از جناب آقای علی سلیمانی که جاشون خالیه و به هر حال انشالله در فرصتهای بعدی باز در خدمت شما و در خدمت دیگر دوستان باشیم. سپاسگزارم، خیلی خیلی متشکرم و ممنونم. اما بریم سراغ اعلام امتیازها. سرکار خانم سفری با 343 امتیاز رتبه اول رو کسب کردن که بهشون تبریک میگیم. جناب آقای شاهی با 331 امتیاز رتبه دوم رو کسب کردن، درود بر شما. جناب آقای شیخ با 320 امتیاز رتبه سوم رو کسب کردن و جناب آقای باقری با 314 امتیاز رتبه چهارم رو کسب کردن. در واقع هم جناب آقای شیخ، هم سرکار خانم سفری، هم آقای شاهی و هم آقای باقری برای ما نفرات اول هستن و هیچ فرقی نمی کنه و انشاءالله بتونیم در برنامه های بعدی رادیوییمون در خدمت هنرمندان عزیزی همچون شرکت کننده های امروزمون باشیم. خیلی خیلی متشکرم و ممنونم. آقای حبیبی اومدن که گزارش رو بگیرن و ببینیم چه صحبتی دارن با شرکت کنندگان عزیزمون.
اول با نفر دوم مسابقه صحبت میکنم. آقای شاهی، فکر میکردید نفر دوم بشید؟ واقعا بگید از روز اولی که اومدید.
راستش رو بخواید برای اول دومی اومده بودم، چون دوست داشتم، علاقه داشتم، تلاش کردم، لطف خدا بود.
فکر میکردی رقیب اصلیت کی باشه؟
من فکر میکردم رقیب اصلیم آقای مهرداد شیخ باشه. آقای مهرداد شیخ
آدم دو نفری که از 120 نفر دوم اومدن بالا، اینجا دوباره اونا هم بیان بالا.
بله، من فکر میکردم این آقای شیخ باشه، واقعا آدم توانمندیه، ولی متاسفانهشون سوم شدن. خانم سفری اول شد، بعدم افتخار اینو داشتم که دوم بشم و آقای وفا چهارم.
آقای باقری، ما در دوره‌های پیش خیلی خوب درخشیدید، اما این سری
ناراحت نیستم، ولی خب من 2 سال الان کلاسامو میرم و اینا و همین که تونستم تا اینجا بیام خیلی برام مهمه. یعنی این که خب بالاخره یعنی جلو رفتم دیگه. من 1-2 سال قبلا اومده بودم و 4 تا چراغ قرمز همون اول گرفته بودم و حالا تمرین کردم و اینجا حذف شدم. حالا قطعا دفعات دیگه اول میشم، ولی خب خیلی مهمه که در واقع تا اینجا اومدم. و یه پیامی هم خیلی دوست دارم به هر کسی که داره میشنوه بده. خب من یه آقایی هستم با یک صدای زنانه. من از همه کسایی که یک تفاوتی دارن یا به یه دلیلی، یه دلیل ژنتیکی یا هرچی یه رنجی بدون خواسته خودشون وارد زندگیشون شده که خب قطعا بچگیشون رو تحت تاثیر قرار داد و اینا، میخوام که بدونن که وقتی شما یک تفاوتی دارین باید تلاش کنین که موفق بشین. مهم نیست که حتما اول بشین یا دوم، مهم اینه که تلاش کنین و اون تلاش به چشم بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما این رنج رو دارین تحمل میکنین، یه وظیفه الهی دارین، به نظر من یه وظیفه انسانی اصلا دارین که تلاش کنین و به یه جایگاهی برسین که بتونین در جایگاهی قرار بگیرین که شرایطو برای امثال خودتون آسون کنین، حالا جامعه رو، فرهنگ و هرچیو. و برای من خیلی مهمه که اینجا شرکت کردم و الان اینجا.
خانم سفری نفر اول مسابقه، خودشون اومدن به سمت میکروفون گزارشگر 1-2 صدا
و دیدم وقتشه، گفتم بیام خودم صحبت کنم.
خب بگید فکر میکردید؟
دروغ نگم، بله
فکر میکردید اول بشید.
من بودم که اول بشم. خب یه داستانی هم براتون تعریف کنم. من روزی که داشتن برای ورودی، آزمون ورودی و چیز میکردن، برگزار میکردن، 2 روز مونده بود به عروسی من. یعنی اون شب داشتن واسه خونه من وسایل داماد میبردن، یعنی جشن بود. من ول کردم، گفتم نه، من میرم چیز، میرم آزمونو میدم. شوهرم گفت نمیرسی. گفتم نه، من میرم آزمونو میدم، برمیگردم انشاءالله تا موقع. اومدم آزمونو دادم، یه خورده میتونم بگم از 3 تا چراغ سبز سومین چراغو یه جورایی همچین تقلق گرفتم، یعنی امکان داشت اصلا نگیرم. ولی بعدش که
باید بگید اینقدر اهمیت داشت براتون این مسابقه، حتی از عروسی مهمتر.
مهم نه دیگه، اون نه شعرم میشنه حالا اسم میگه. ولی دوست دارم از اینجا به همسرم بگم که اون موقعی که گفتش که نرو تیز نکن، دوست دارم که
دیگه نگو نرو.
آره ولی از همینجا از همسرم تشکر میکنم که خیلی پشتم بود، خیلی به من انرژی داد.
ببینیم برامون گفتنی چه دارید آقای شیخ.
درود بر شما، امروز برنامه خیلی خوب بود. یه چیز خیلی جالبه من بگم خدمتتون، اون چیزی که من خدمتتون گفتم قابل پیش بینی نیست اصلا کی اول میشه کی دوم میشه. من از گروه دوم به عنوان نفر اول اومدم، آقای شاهی به عنوان نفر دوم اومد. از اون گروه که قبل از ما بودن آقای باقری نفر اول بود، خانم مظفری نفر دوم بود. بعد دقیقاً دو تا نفری که نفرات دوم بودن اول و دوم شدن، ما که اول بودیم رفتیم کلا.
متشکرم. یعنی ما میدونید مسابقه یک دو صدا بخش کارشناسی و تجزیه و تحلیل نداره، شما چقدر قشنگ تحلیل کردید.
قربون شما بزرگواری.
شما رو بعد از مسابقه فوتبال هم باید دعوت کنن تو استودیو.
البته تیم ما خیلی خوب بازی کردن، خیلی بهتر میتونستن بازی بکنن.
آشقه خیلی متشکرم ازتون، ان شاءالله همیشه ایام شاد و پیروز باشید.
قربون شما، من واقعا عاشق شما، فوق العاده شما، قلبا دوستت دارم آقای
آقایید. شما لطف دارید به بنده.
از روز اولی که اومدم توی برنامه یک دو صدا از دور قبل واقعا شیفته شما شدم.
زنده باشید آقا، بیش از این ادامه بدین. شنونده ها میگن اینها دارن برای همدیگه نوشابه باز میکنن و من ممنونم از شما، از همراهی شنوندگان خوبمون هم صمیمانه سپاسگزارم دارم و امیدوارم که تو زندگی عادی پیروز باشی. این مسابقه بوده.
همچنین شما، ممنونم از لطفتون. درود بر شما، خدا نگهدار.
خب جا داره همینجا در پایان فصل ششم یک دو صدا از همه کسانی که در طول این فصل به ما دست یاری دادن سپاسگزار باشیم. امیدواریم تونسته باشیم نقشی از زیباترین و بهترین خاطرات رو در خاطر شما بنشانیم. این برنامه تموم شد، اما این پایان ماجرا نیست. تا صدا و نغمه و نوا هست، تا هنر نمایش و اجرا هست، تا هواداری رادیو هست، مطمئن باشید رادیو ایران هم هست و مسابقه یک دو صدا همچنان ادامه خواهد داشت. و اما کلام پایانی، زمین خوردن مهم نیست، مراقب باش کسی را زمین نزنی با کلامی تلخ یا قضاوتی نابجا. من ابوالفضل آقاخانی، باعث افتخار بود که در خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز بودم. اگر مشکلی در اجرای من بود به بزرگواری خودتون ببخشید. جا داره که تشکر کنم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای مهدی سایی که برای هماهنگی و اجرای این برنامه بسیار بسیار زحمت کشیدن. تا ارتباطی دیگر و یک دو صدای دیگر، خدایا رو نگهدارتون. خدا حافظ.
ست ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کند توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می‌کند. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
صدا
یک دو صدا.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شروع سال تحصیلی نزدیکه و این به این معناست که خرید مایحتاج بچه ها برای مدارس نزدیک هست. خب امسال هم برای حمایت از تولید کننده های داخلی به سراغ کالاها و نوشت افزار ایرانی بریم. رونق تولید به دستان من و شما محقق میشه. با رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، همراه ما باشید.
عقلانیت و عمل.
حتما ما میتوانیم هر جایی دشمن خارج شد اونجا رو بلافاصله پر کنیم.
از نیازهای اولیه تا طرح‌های کلان ملی.
بیش از 3500 نیروگاه کوچک داریم که 3500 خانوار دارن از درآمد اون به خصوص در روستاها و مناطق محروم بهره مند میشن.
تصمیماتی که از خیابان پاستور میگذرد.
ایران در آرمان و عمل پیوسته منادی صلح عادلانه و امنیت همه جانبه بوده است.
مردم از دولت مردان چه میخواهند؟
دست و در نه، ممنون شدیم که آبرسانی سی شهر انجام داد.
سیل اومد واقعا خسارت دیدیم، الان دستشون در نکنه.
مصداق، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. به مناسبت هفته دولت در این برنامه بررسی میکنیم دولت دوازدهم درباره اشتغال چگونه فکر میکند و چگونه عمل میکند. بدون شک همه دولت ها یکی از شاخص های موفقیت خود و جلب رضایت مردم را میزان ایجاد اشتغال میدانند. این دولت هم همین مسیر را رفته. دکتر روحانی رئیس جمهور:
ما امسال باید در زمینه اشتغال تلاش بکنیم اشتغال سال 98 ما از 97 بیشتر باشه. این تلاش رو باید انجام بدیم. به نظر من اینا غیر ممکن نیست. هم میشه برنامه ریزی کرد، هم میشه تلاش کرد به نتیجه رسید.
بررسی ها نشان می دهد دولت نگاه عمده به اشتغال داشته است. اول نگاه به اشتغال روستایی و دیگر اشتغال همه بخش ها. دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه:
التفات دارید که ما دو طرح برای اشتغال الان در دستور کار داریم. یک طرح که از دو سال قبل شروع شد در خصوص اشتغال ویژه در مناطق روستایی و عشایری بوده. اختصاص داده شد که معادل ریالی اون بیش از 6600 میلیارد تومان است. غیر از اون یک برنامه اشتغال فراگیر داریم. اشتغال فراگیر فراتر از مناطق روستایی و عشایری. برای این کار تبصره 18 مشخص کرد که ما از منابع مختلف تسهیلات بانکی، صندوق توسعه و همچنین از ردیفایی که در تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 معین شد، باید بتوانیم چیزی حدود 980,000 فرصت شغلی ایجاد کنیم.
بیشترین موفقیت دولت در ایجاد اشتغال پایدار در الگوی اول بوده است، یعنی مشاغل روستایی، شغل‌های کم هزینه و فضایی کاملاً بکر و خلاقانه. عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
طی سال‌های 92 تا 96 سهم اشتغال روستایی از اشتغال سالانه‌ای که ایجاد شد حدود 0 تا 3% بود. سهم اشتغال روستایی از اشتغال ایجاد شده جدید سالانه 0 تا 3% بود. در سال 97 این عدد رسید به 25%، معادل 114,000 نفر از نظر مرکز آمار. نشون دهنده این است که برنامه اشتغال روستایی دولت در سال 97 تجربه موفقی بوده و خوشبختانه این اجازه رو داریم تا مدت 9 سال این برنامه رو از ابتدای شروعش ادامه بدیم. در بودجه سال 97 شما دقت بفرمایید، در قانون مربوطه در تبصره 18 چیزی به نام سیاست‌های فعال بازار کار داریم. قبلا چنین چیزی وجود نداشت.
صحبت از اشتغال که می شود نام تفسیری 18 در رأس است. منابع تخصیصی تفسیری 18 قانون بودجه سال 98 برای اشتغال زایی بیش از 1500 میلیارد تومان است. بند الف تفسیری 18 حاوی 8 برنامه تولید و اشتغال، یعنی سیاست‌های فعال بازار کار، بافت فرسوده شهری، بخش کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت‌های دانش بنیان، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی برون شهری است که مقرر شد بر اساس این 8 برنامه 991839 نفر دارای شغل شوند. مهندس شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
برای برنامه سال 1998 اشتغال کشور طرحی رو همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری همه دستگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال ایجاد کردن، تهیه کردن که بر مبنای این طرح حدود 2500 میلیارد تومان منابع باید از طریق منابع بخش عمومی همونطور که در تبصره 18 قانون بودجه پیش بینی شده در اختیار قرار بگیره برای کمک به سود تحصیلات اعطایی سیستم بانکی و علاوه بر اون حدود 25 هزار میلیارد تومان منابع تحصیلات بانکی در کنار منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای 18 طرحی اقدام در مجموعه فعالیت‌های اشتغالزایی کشور به کار گرفته میشه که در صورت تحقق میتونه اشتغالی بالغ برای در کشور به دنبال داشته باشه.
سیاست دولت این است که نگاه به شغل را عوض کند تا ظرفیت‌های خاموش زنده شود. این تغییر نگاه هم باید در جوان جویای کار باشد و هم در سطح سیاست گذاری. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
سالهای اخیر وزارت کار مدعی این بود که به روش‌های سنتی نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد و یا حفظ اشتغال کرد و خوشبختانه در سال گذشته و امسال بخشی از سیاست‌های معطوف به اشتغال تحت تأثیر رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کامل شد و امسال فکر میکنیم با انسجام خیلی خوبی این سیاست ها بتونن به اجرا در بیان.
ایران عزیز ما آنقدر بزرگ و غنی هست که بتواند آبادی خودش را تضمین کند. به همین منظور دولت تلاش کرده یکی از اصول قانون اساسی را جان دوباره ببخشد و آن اقتصاد تعاونی است. شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
اما به دلایل گوناگون ما متاسفانه شاهد نزول بخش تعاونی در اقتصاد ایران بودیم و فکر میکنم که دولت دوازدهم جناب دکتر روحانی با مفادی که در پیشنویس گام دوم ایشون برای احیای بخش تعاون در کشور دیده شد، قدم‌های مثبتی رو در جهت حل مشکلات این بخش آغاز کرده.
تعاون میتواند ارزان‌تر از هر جا شغل ایجاد کند. این یعنی حلال مشکلات در شرایط تحریم. رئیس اتاق تعاون کشور:
در کشور با رقمی کمتر از 200 300 میلیون تومان نمیشه از شغل ایجاد کرد. در حالی که در بخش تعاون با 30 40 50 میلیون تومان میشه از شغل مولد پایدار ایجاد کرد. سهمی که الان بخش تعاون در اقتصاد کشور داره بر اساس آمارهایی که حالا ما در اختیار داریم بین 5 تا 7 درصد هست.
ماده 124 برنامه پنجم توسعه به تعاونی ها نگاه خاصی داشته و از دولت می خواهد سهم بیشتری از اقتصاد کل را به این تفکر اختصاص دهد.
افزایش سهم تعاونی ها به 15% در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی، پولی و بانک های تعاونی.
تعاونی ها می توانند رونق تولید کشور را شدت ببخشند، جایی که می تواند توده های مردم را وارد کارهای بزرگ کند. در حالی که خصوصی سازی در کشور بیشتر شده، تعاونی ها می توانند کمک کار دولت باشند. وزیر تعاون:
واگذاری ها به بخش خصوصی در دولت صورت می گرفته، ولی تلاش برای واگذاری به تعاونی ها یه دارای اهلیت مدیریتی و مالی از مهمترین اصولی است که ما در این دوران بهش توجه داریم. رعایت اولویت بخش تعاون باشه بدون تردید این واگذاری های عدالت محور خواهد بود.
اگرچه شرکت‌های تعاونی کوچک هستند، اما می‌توانند کارهای بزرگ کنند. برخی فکر می‌کنند فقط ثروتمندان بزرگ و بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کنند، اما دولت خودش دست به دامن تعاونی‌ها شده است. وزیر اقتصاد برای آنها پیشنهاد خوبی دارد. دژپسند گفت:
مدل حدی ما تعاونی‌هاست، سامی عام، فراگیر. اما اگر نتونستیم، اشکال نداره 10 تعاونی، 20 تعاونی بیان کنسرسیوم تشکیل بدن. اتفاقا این هو شرکتایی که ما اعلام کردیم برای واگذاری، عمدتاً بجز یک مورد که بیمه البرزه، بقیه توزیع نفت و گاز هم هستش. یعنی یه شرکتای درمونده ما نیست. خوام بگیم آقا شما بیایید برید دنبال این کار. نه.
باید با برنامه ریزی درست و کار بیشتر تعاون را عامل توسعه کشور کند و به اشتغال بیشتر کمک کند. آمارها البته همیشه مثبت هستند
و در دولت 11 و 12 حداقل اشتغال خالص ما حدود 500 هزار نفر در سال بوده، به طور متوسط. البته در یه سال بوده که در سال 96 ما نزدیک 800 هزار، بیش از 790 هزار اشتغال خالص داشتیم. در سال 90 هفتم علارغم سختی‌های اقتصادی باز هم حدود 460 هزار اشتغال خالص داشتیم. پس ما میتونیم، نسل جوان ما میتونه، دانشگاه‌های ما میتونه.
اما دولت 12 با وجود همه تحریم‌ها خود را در یک شاخص دیگر اشتغال هم موفق می‌داند و آن توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان است، جایی که هم فکر جدید هست و هم کاسبی ادامه شغل پدران نیست. دکتر روحانی رئیس جمهور:
اینکه ما تونستیم در دولت 11 و 12 حدود 4400 شرکت دانش بنیان رو حمایت بکنیم و این شرکت ها توانستند 300 هزار نفر را مشغول به کار کنند و در یک سال درآمد این شرکت ها بیش از 60 هزار میلیارد تومان بود. این به معنای آن است که علم ما، دانش ما، فناوری ما، همکاری ما میتونه تحول بزرگ در کشور ما ایجاد کنه.
واقعیت آن است که ایرانی ها باید طرز تفکر خود به شغل را عوض کنند. جهان به سرعت در حال تغییر است و در 10 سال آینده صحبت از تجارت هایی خواهد شد که تاکنون نامشان را هم نشنیده ایم. برای این تحول بزرگ باید از پایه شروع کنیم. دانشگاه ها وظیفه دارند دانشی را به مردم عرضه کنند که در نهایت به مهارت ختم شود. این آموزش ها سالها بعد باعث افتخار دولت ها خواهد شد. دکتر روحانی رئیس جمهور:
مهارت افزایی بکنیم برای نسل جوان ما، کاری کنیم پایان دانشگاه یک برگ کاغذ به معنای فوق لیسانس یا دکترا یا لیسانس نباشه، پایان هر دوره تحصیلی ما توأم با مهارت در یک رشته باشه. این کار شدنی است.
رسیدن به اشتغال برتر و سپس رونق تولید کار راحتی نیست و هنوز ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که میتوان با مدیریت درست جهش عظیمی در حوزه کسب و کار داشت تا دیگر جوان با اراده و علاقه‌مندی که بیکار باشد در شهر نیافت.
شما سر بلند و عاشق، شما مردم نجیبید، این صاحب دلای روشن، صاحب عطرای سیبی، دستاتون پر از محبت، دلاتون پر از امید، چشای پنجره ها شما با دستای همت همه بت‌ها رو شکستیم، مثل خورشید هر گشودیم روی بله ها نشستیم، شما با دستای همت همه بت‌ها رو شکستیم، مثل خورشید هر گشودیم روی قله ها نشستی. آتش و خون و شما پشت سر گذاشتین، دستای شب و بریدین، چشای فتنه رو بستین، شما آری این چونینی صبح غیرت زمینی، شما نستوه و دلابه، شما عصفه یقینی، ساده و خوب و صمیمی، آیه های عشق و ایمان، بازم از شما میخونم مردم نجیب ایران، بازم از شما میخونم مردم نجیب ایران.
سلام، یه بیمه نامه برای خونم میخوام که همین پوشش های آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، خسارات برف و بارون و حتی سرقت هم داشته باشه. اصلا همچین بیمه نامه‌ای هست؟
بله، بیمه نامه آتش سوزی مسکونی بیمه پارسیان 5 دقیقه‌ای صادر میشه، تازه میتونید اقساطی هم پرداخت کنید.
این که عالیه.
بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان، طرح آرامش.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشه بی، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رهون بخور نوش زون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش و شو تو دل جا میکنه، حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان،
سر زهر گرم یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند وقت یک و یک اندازه است، فصل گرم و خونکی در جا، با شرط آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک. خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیل‌های سلامت محور و متنوع
سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه.